یک شنبه دوم خرداد 1400 خارج اصول، نشست 114 مسائلی از اجتهاد و تقلید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. از امروز تا ان شاء الله دو هفته ای که با شما اعزه بس خواهیم داشت، مسائلی از اجتهاد و تقلید رو مطرح میکنیم. برخی از دوستان کلاس پیشنهاد داده بودند که برخی مسائل جانبی و مطرح مثل بحث فقه نظام مطرح بشه، منتها به دلیل اینکه اون بحث ها در جاهای دیگه ما داشتیم. بحث اجتهاد و تقلید هم فکر نکنید مسائلی که مورد نظر ماست از اهمیت کمی برخوردار، قطعا چنین نیست. لذا ما تصمیمی که گرفته بودیم عوض نشد و از اون بزرگواران عذرخواهی میکنیم. انشاءالله ادامه بدیم و شما همراهی کنید، متوجه میشید که این بحث ها هم ضروری بوده. برخی از آقایان دیگه هم تقاضا کردن که درس حضوری برگزار بشه که من فکر میکنم ضرورتی در این کار نباشد. اجازه بدید حالا بحث رو به همون شکلی که در گذشته داشته باشیم تا ببینیم انشاءالله سال آینده چه رقم خواهد خورد. بله، ببینید، بحث از نهاد اجتهاد و تقلید گاهی بحث‌های اصولی داره، یعنی جنس مسئلش به اصول فقه مربوط میشه. گاهی بحث‌های فلسفه فقهی داره. بنابراین که بگیم بحث‌های فلسفه فقه غیر از اصول فقه مستحضرید، خود این جای بحث و گفتگو داره و من مفصل در مقاله فلسفه فقه نسبتش با اصول فقه گفتگو کردم. اونجا اشتباه نکنم سه تا نظر آوردم و نظر چهارمی رو خود ما مطرح کردیم. استاری الان نداریم که بگیم جداست یا همون بحثای اصولی است. ممکنه بحثایی که نظریه پردازانه باشه اصولی قلم داد بشه، بحثایی که هستی شناسانه است به حکم اینکه فلسفه چه مضافش و چه مطلقش از هستی صحبت میکنه، هستی مطلق یا هستی مضاف، میشه فلسفه فقه. به هر صورت اجتهاد و تقلید بحثای اصولی داره، بحثای فلسفه فقهی داره و بحثای فقهی. شما اگر نگاه کنید عروة الوثقای محقق طباطبایی یزدی رو ببینید، جناب ایشون در ابتدای کتاب عروة الوثقا که فروع فقهی رو مطرح میکنه 72 مسئله، اگر اشتباه نکنم بازم نگاه کنید، راجع به اجتهاد و تقلید داره. در عین حال فروع زیادی رو هم جا گذاشته، مثل همین بحث تجزی در اجتهادی که الان وارد میشیم، ایشون مسائلش رو وارد نشده باز تا اینجایی که من در حافظه خودم دارم. چنان که برخی از متون اصولی بحثای اجتهاد و تقلید رو دارن، نظیر کتاب کفایت و رسول خودمون که الان میخوایم بحثاش رو اشاره کنیم. جناب آقای آخوند خراسانی در آخر کفایت و رسول، کاری که شیخ انصاری نکرده در فرائد و رسول، ایشون انجام داده. ضمن این که خبر دارید برخی از اصولی ها نگاشته ای مستقل راجع به بحثای اجتهاد و تقلید دارن. ما در اینجا خب بحثمون خارج اصول دیگه، مثل کفایت الاصول اگر از اجتهاد و تقلید صحبت می کنیم، در واقع بحثای اصولیش رو می خواهیم مطرح کنیم، هرچند ممکنه به استطراد و مناسبت گریزی هم به بحثای فقهی داشته باشیم. ضمناً این رو اول گفته باشم، ما تو ذهنمون هست که این هفته و هفته آینده بحث رو ادامه بدیم و دیگه مثلا بعد از این دو هفته بحثی نداشته باشیم. خب طبیعتاً در این اگر به تعطیلی نخوره 9 جلسه‌ای که در این 2 هفته داریم، خیلی کم میتونیم از اجتهاد و تقلید بگیم، با اینکه بحثای خوبی دارد. حالا آیا یه زمانی ما جبران کنیم، چون مثلا سال آینده بنابر ادامه این بحث نداریم تا ببینیم خدای بزرگ چه مقدر فرموده است، اگر توفیقی باشد عمری باشد، حالا بعد تصمیم گرفته میشه. ولی خب در همین چند جلسه خیلی از بحثای خوب رو میشه مطرح کرد. مخصوصا من بنا ندارم خیلی معطل تتبع بشم، که اگر در مرحله تحقیق نظری داریم سریعتر مطرح بشه. به هر صورت این رو عرض کردم که شما خوب مطالعات تکمیلی در این باره داشته باشید. اولا کفایه را حتی اگر خوانده اید، مباحثه کرده اید، یک بار دیگه با نگاه درس خارج ببینید. برخی از بزرگانی که مثلش جناب آقای آخوند در آخر خارج اصول اجتهاد و تقلید دارن، برخی که مستقلن کتاب نوشتن راجع به اجتهاد و تقلید، اونها رو هم مطالعه کنید. خب مسائلی از اجتهاد و تقلید. مسئله اول تجزیه در اجتهاد. اگر برگه رو در اختیارتون گذاشته باشن، من نوشتم مسئله اول تجزیه در اجتهاد، داخل پرانتز مفهوم شناسی، امکان و احکام آن. اولا تجزیه در اجتهاد یعنی چه؟ 2. آیا امکان داره یا پدیده غیر ممکنیه؟ 3. چه احکامی داره؟ آیا متجزیه در اجتهاد میتواند به نظر خودش عمل کند؟ آیا دیگران میتوانند از او تقلید کنند؟ آیا میتواند قضاوت کند؟ و همینطور مسائل و احکام دیگه. اما حالا میخواد بگید مقدمه یا ضمن همین مسئله اول، اهمیت گفتگو از مسئله تجزیه در اجتهاد، از اینکه برخی از آقایان گفته بودن مثلا برخی مسائل دیگه مطرح بشه، من حساس شدم که مثل این که جا نیفتاده این مسئله اهمیتش که این پیشنهاد داده میشه، ولی اونها خواهند گفت که ما نسبی بود نظرمون نه مطلق. بگذرم. ببینید مسئله تجزیه در اجتهاد یعنی گفتگو، منظور اینه، گفتگو از تجزی در اجتهاد از دیرباز مطرح بوده، یعنی سالهای سال این مسئله مطرح بوده و مورد بحث آقایون بوده. منتها در جمهوری اسلامی، این مسئله بیشتر اهمیت پیدا کرده، به طوری که از مسائل مهم قابل بحث هست. شما نگاه کنید، برای ورود به برخی از پست ها شرط اجتهاد، خب بلا فاصله مطرح میشه آیا تجزی در اجتهاد کفایت میکنه؟ کافیست یک انتخاباتی برای خبرگان رهبری باشد، افرادی برن ثبت نام کنن، گفته بشه خب اینا که ثبت نام کردن اجتهاد دارن، در پاسخ گفته بشه حالا اجتهاد به نحوه متجزی دارن، اجتهاد تجزی تجزیه شده دارن ولو اجتهاد مطلق ندارن، یا مثلا گفته بشه که خب مگر نظر عموم فقیهان این نیست که قاضی مجتهد باشه؟ خب این آقایون که میرن که مجتهد نیستن. حالا یا گفته بشه اینا معزونند، یا گفته بشه که خب خیلی هاشون مجتهد متجزی هستند، یعنی فی الجمله مجتهد بودن در بعضی مسائل، رفتن روی سری مسائل باب قضا کار کردن و مثلا فرض کنید یه بابهای مخصوصی به اینا یاد دادن، اونا در اون بابها مجتهد شدن، مثلا باب ارث، و الان این آقا در دادگاه راجع به مسائل ارث صحبت میکنه. خب اگر ما تجزیه در اجتهاد داشته باشیم یک، و اگر بپذیریم این احکام رو دارد دو، خب چه اشکال داره؟ این حرف ها میشه رو ضابطه دارای انضباط فقهی. ولی اگر نداشته باشیم تجزیه در اجتهاد، ممکن نباشه یا احکامی برش مترتب نباشه، هیچی، تمام این حرف ها میره رو هوا. پس بنابراین جایگاه و اهمیت گفتگو از مسئله تجزی در اجتهاد جایگاه بلندی است، اهمیت والایی است. به هر صورت اولین مسئله در تجزی در اجتهاد بعد از این بحث جایگاه و گفتگو میشه مفهوم شناسی اجتهاد. اجتهاد متجزی. بهتون عرض بکنم محور بحث من عمدتاً کفایت الاصوله، و چون فرصت نداریم در این آخر سال، جلسات زیادی نداریم، شاید من کمتر شما رو در غیر کفایه ببرم، حداقل اگرم مطلبی ازشون نقل کنم دیگه عین مطلب بیاد با نام نشان بیاد این کارو نمی کنیم که سریعتر رد بشیم، اما کفایه رو مطمئن نظر به طور کامل داریم. ببینید، جناب آقای آخوند از کسانی است که معتقد است ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجز، مطلق و متجزی، حالا ایشون تعبیر به تجزن میکنه، الا مطلق و تجزن، تجزیه شده، همچین چیزی باید معنا کنیم. اجتهاد مطلق رو به اجتهادی میگه که شخص قادر باشد بر استنباط احکام فعلیه همه موارد، ما یقتدر، از این تعبیر ما یقتدر قدرت داشته باشه، معلومه که ایشون اجتهاد و ملکه میدونه. اینا رو دیگه دقت کنید، من چون مطمئن نیستم شما کفایه رو خوانده باشید یعنی در سطح جسارت نکنم، لذا بعضی از ریزیکاری هاش رو عرض میکنم براتون. ملکه ایست که طرف با اعتماد به اون ملکه قدرت پیدا میکنه بر استنباط احکام فعلیه. حالا اون احکام فعلیه را از اماره معتبر در بیاره که ما تعبیر میکنیم به فقه کشف، یا از اصل اصول عقلایی، اصول ببخشید اصول عملی، منتها اصل معتبر. البته اصل معتبر لازم نیست که حتما اصول عملیه، ممکنه ادله لبیه باشه، ممکنه بله از یک قاعده فقهی باشه. ولی خب اگر برای مورد شک باشه میشه فقه عذر، فقه کشف، فقه عذر، اصطلاحاتی که از ما باید بدانید. من امارت معتبره استنباط کنه از امارات، او اصل معتبر عقلا او نقلا. اصل معتبر بگیم اصل عملی، اصل عملی عقلی مثل براءت عقلیه، یا اصل عملی معتبر نقلی مثل براءت شرعیه. البته اگر بگیم اصل معتبر شامل ادله لبیه میشه، چون اماره که شامل ادله لبیه نمیشه. قهرن باید بگیم اصل عملی و اصل غیر عملی. ولی اگر اماره رو با یک نگاه موسع یعنی توسعه دهنده گفتیم، تمام امارات دال بر حکم رو میگیره، مراد از اصل معتبر میشه اصل عملی. خلاصه یقتدر اجتهاد مطلق اونجاییست که طرف میتواند همه احکام رو استنباط کند از طرق معتبر، از فرایند خاص، از فرایند خاص. هر جا اماره پیدا کرد از اماره، هر جا اماره پیدا نکرد از همین اصل معتبر. خب اگر این بشه اجتهاد مطلق، تجزی چی میشه؟ تجزی ما یقتدر بهی علی استنباط بعض الاحکام. این شد مفهوم شناسی اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، تجزیه شده. فقط یه نکته اینجا هست، چرا آقای آخون میگه علی استنباط الاحکام الفعلیه؟ این فعلیه مقابل چیه؟ و انسان ممکنه بگه این فعلیه مقابل انشائیه است مثلا. نه، این فعلیه مقابل واقعیه است. آقایانی که با کفایه سر و کار داشتن حاشیه زدن، گفتن ببینید اینجا وقتی میگیم که در اجتهاد مطلق طرف قادر بر همه احکام، بلا فاصله یک کس میگه فقیهان ما از اون نام آورترین هاشون هم که یاد کنید که بر همه احکام قادر بر استنباط همه احکام که نیستن، اون مال معصومه. معصوم است که حالا بگیم بل اجتهاد، گاهی تعبیر اجتهاد در حق معصوم اشکال نداره، منتها اجتهاد قطعیه که جنسش با اجتهاد ما فرق میکنه. حالا معصوم بله، اما دیگران رو میتونیم بگیم، مثلا علامه حلی مگه ایستاده بر قله نیست؟ بگیم ایشون یقتدر بر استنباط همه احکام، میتواند احکام همه موضوعات و همه پدیده ها و حوادث رو احکامشون رو استنباط کنه. اگر اینطوره پس این همه اختلاف مال چیه؟ این همه احتیاط مال چیه؟ حتی فتوا به تخییر در دوران ام بین محظورین مگر مجتهد گیر نمیکنه فتوا به تأخیر میده؟ پس این اختلافات، احتیاطات و فتاوا به تخییر شاهد اینه که فقهای بزرگ ما هم همه احکام رو قادر نیستن بهش برسن. آقای آخون میگه یه کلمه من گفتم که پاسخ این شبهه رو بده. اون کلمه چیه؟ اون کلمه همین فعلیه. ببینید، اگر من گفته بودم احکام واقعیه میگفتید بله، پس این احتیاطات چیه؟ این اختلافات چیه؟ فتوا به تأخیر چیه؟ اما من میگم که مجتهدی که هر سؤالی بکنند طبق ضوابط میتواند جواب بده، حالا یا قاطع به اون حکم یا از طریق اماره رسیده، گمان داره یا حتی گمانم نداره، میگه اینجا حکم واقعی نامعلومه ولی حکم فعلی شما تخییره، براعته، اباحه است، احتیاطه. لذا آقای آخون میگه و عدم و تمکن من ترجیف المسئله و عدم تمکن از تعیین حکم و تردد از علما در بعضی مسائل انما هو به نسبت الی حکم حل واقعی. البته این عاجز نیست، این توان داره، منتها خب گفت باید قابلیت قابل باشه، فاعلیت فاعل هم باشه. مجتهد بگید فاعلیت فاعل، خب قابلیت قابل هم باید باشه. قابلیت قابل اینه که مدارک در اختیارش باشه، ادله هست نشده باشه، و بعضی وقتها هست شده ادله نیست. لذا میفرماید که من نمیگم نسبت به حکم واقعی عالمه، اما به نسبت الی حکم حل فعلی فلا تردد لهم اصلا. پس این کلمه الفعلیه در کلام کفایی مطابق واقعیه شد. خب تو این پیچ و خم این کلمه من شما رو سرگردان نکنم. چی شد آقایان؟ این شد که تجزیه در اجتهاد در مقابل اجتهاد مطلق معنا شد. در اجتهاد مطلق فقیه همه حوادث واقع رو پاسخ میده، در اجتهاد متجزی همه رو نمیتونه جواب بده. خب این تعریف. اما فرع بعدی از همون مسئله اول نوشتم امکان اجتهاد متجزی در کشاکش اثبات و نفیه. یعنی یه عده میگن داریم، یه عده میگن نداریم. بازم از کفایه عرض کنم، ضمناً بگم بتونا من الان فقط دارم تتبع میکنم، اما از کفایه که تمام بشیم، به اصطلاح از تتبع که تمام بشیم، من برمیگردم به همین ردیف و همین شماره اونچه که نقطه نظر خود ماست عرض میکنم. خب آیا تجزیه در اجتهاد ممکنه یا نه؟ آقای آخون میگه اصلا از واضحاته. چی دارید میگید؟ اگرچه کان محل الخلاف بین العلماء، اما حالا من بیازداغش هم میکنم، آقای آخون گویا میخواد دیگه من تعجب میکنم چرا بعضی ها در اصل امکان اجتهاد متجزی شک کردن. لا ینبغی الارتیاب فی. چرا عبارت اینجوری نیستا، من براتون اینجوری عرض میکنم در بیارید. به دو دلیل. دلیل اول وجدانه. آقایان قبول دارید ابواب فقه مختلفتون مدرکن، کان ابواب الفقه مختلفتن مدرکن. و المدارک متفاوته سهولتن و صعوبتن، عقلیتن و نقلیتن. آیا فرض کنید یه بحثی که روایت داره علما کار کردن مدارکش رو درآوردند، یا اصلا مدرکش آسون بوده؟ یه کسی بخواد بگه که حج واجبه برای مستتی یک بار، چقدر کار داره؟ هیچ. بدون در قرآن آمده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تمام شد. وفا به عقود لازم است، اوفو بالعقود. حالا حتی اون اختلافاتی داره، شاید مثال خوبی نباشه. نماز واجب است، زکات واجب است، اما بخواد بگه در نکاح دوشیزه حتی بالغ و بکر، حتی دوشیزه خودش معنای بکر رو دارد، اذن پدر لازم است یا اذن پدر لازم نیست، آقا باور کنید پدر فقیه در میاد توی این مسئله. از بس ابوا روایات متعدد و متفاوت فرق میکنه. یا مثلا در مسائل صلات و صوم شاید کار راحت تر باشه از یه جهت تا مسائل سیاسی، فقه اجتماعی، فقه نظامات. البته اگر بخواد نامربوط حرف نزنه. تازه افراد فرق میکنن، یک کسی در نقلیات بیشتر مهارت داره، دیگری در عقلیات، یک کسی در معاملات کار کرده، یک کسی در عبادات، یک کسی در فقه سیاسی درس داده، یک کسی در کتاب طهارت درس داده. خب این ممکنه در یه ابوابی حصول قدرت پیدا کنه، در یه ابوابی پیدا نکنه. اصلا یه چیز دیگه غیر از این، دلیل دوم، اصلا میشه اجتهاد مطلق بدون اجتهاد متجزی؟ مگه تفره میشه بیره؟ مگه میشه پرید؟ یعنی امشب طرف اصلا مجتهد نیست، فردا شب مجتهد مطلقه؟ یا نه آقا، باید یواش یواش آرام آرام تدریجا طرف برسد به اجتهاد مطلق. درس بخونه، حالا با شوخی پسر خوبی باشه، کار بکنه، مطالعه بکنه، مباحثه بکنه، دوچار توهمم نشه. متاسفانه میدونید ما انسان‌ها، یه موقع من میگفتم بیشترین دروغ رو یا خبر اشتباه، حالا نگیم دروغ، خود ما به خودمون میگیم. اونقدر گاهی ناخودآگاه از خودمون تعریف میکنیم باورمون میاد. طرف به فوتن ینتفی ولی ادعای اجتهاد میکنه و واقعا هم باورش اومده. خب حالا از این بگذریم، باید یواش یواش تو برخی از مسائل ساده قدرت پیدا کنه، خب همه اجتهاد متجزیه، تا بعد برسد به مرحله‌ای که دیگه همه مسائل بهش بدن بتونه جواب بده. گاهی مسئله که اصلا کار نشده در فقه، یا اگر علما کار کردن تکراری هاش هست کنی دو خط نمیشه، ولی خب ببینی مسئله رو مطرح میکنه با ادبیات فقه. جالب اینه که از ادبیات فقه هم خارج نمیشه و نباید خارج بشه. خب اینجاست که باید پذیرفت انقلت. از اینجا حرف منکران شروع میشه. آقایان خواستید کفایه رو ببینید، ببینید. خواستید برگه رو ببینید، برگه رو ببینید. این مقداری که من از کفایه نقل کردم که مقدار زیادیش رو آوردم و قدرش ماند، این قدری که مانده بدون اینکه آقای آخون اشاره کنه به این که من میخوام ادله مخالفان رو بگم، اشاره میکنه به ادله مخالفان و جواب اونها. اگر برگه رو نگاه کنید صفحه 18-24، از اینجایی که میگه للزوم تفره تمام میشه و بساطت الملکه و عدم و قبولها التجزئه، داره اشاره میکنه به دلیل مخالفان و جوابش. دو تا دلیل از اونا میاره. جالب اینه که دلیل اول از اونا میاره و جواب میده، دلیل دومو نمیاره، فقط جوابشو میاره، که من فردا اینو رو عبارت پیاده میکنم که عبارتم قدری با ذهن ما رفیق بشه. الحمدلله رب العالمین. ضمناً مثل قبل درس و مطالعه میکنید، اگر سوالی هست صدا میگذارید یا مثلا پیام میدید از رو همون 902-251-52-44، من در درس فردا انشاءالله به سوال شما اشاره کنم و پاسخش. الحمدلله رب العالمین.